رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما نازنینان میکنیم شبهای فرهنگ نام داره که دعوت میکنم شرمنده باشید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشته صدها قرار. سلام و درود بی پایان به شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه شب‌های فرهنگ در خدمتتون هستیم با پخش سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
سلام خدمت دوستان خوب، امیدواریم که حالتون خوب باشه و همیشه بهاری باشید. در ساحت گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و فصل آغازین گلستان را در محضر شما و استاد عزیز رمزگشایی میکنیم. حضرت استاد، خیلی جمله لطیفیست، عبور کردن ازش هم همچین به دل نمیاد که چون ریشه بسیار از امراض اخلاقی و اجتماعی که حتی منجر میشه به بحران‌های سیاسی در همین نکته است.
بله.
که اگه انسان واقعا خودش رو بسازه، متخلق و اخلاق الهی بشه، بسیار از مشکلات حل میشه و اصلا نقطه ثقل ارتباط انسان با خدا هم در همین خلقشه.
بله.
بله. اینی که از بیانات شیخ اجل فهمیدیم که خداوند پرده فاحش بندگانش رو نمی داره و وظیف خوری به خطای منکر هم نمی بره. به کریمی که از خزانه غیب گبر و بارسا وظیف خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری. بعضی ها معتقدن که ریشه عیب‌جویی ها که در انسان هست به دلیل این که زیبایی های غیب را ندیدن. شیخ عطار میگه عیب‌جویا تو به چشم عیب بین کی توانی بود هرگز غیب بین. یعنی یه رابطه بین عیب و غیب هست.
بله.
اولا از عیب مردم پاک شو، بعد از اون از عشق مطلق شاد شو. یعنی یک تزایفی بین غیب و عیب وجود داره. منطقه انسان چیکار بکنه که اون زیبایی های غیب رو بیشتر ببینه تا از این عیب‌جویی ها پرهیز بکنه؟
خب این نکته لطیفی که شما بهش اشاره کردین که در واقع این تضایف شما برقرار کردین، ولی خوب بود. بین عیب و غیب تضایف که نه، یه مناسبتی هست،
تعاملی هست،
تعامل مناسبت زیبایی هست که با یه نقطه فرق دارند. عیب و غیب، عیب رو یه نقطه روش بذاری غیب میشه. عرض کنم حالا به هر صورت نکته خوبی بود که شما بهش اشاره کردین. این مناسبت عیب و غیب این است که اگر شما به غیب رابطه داشته باشی عیب نمیبینی. مادامی عیب میبینی که به غیب راه نداری.
همین.
اگه شما به باطن امور، غیب هم باطن اموره، اگه به باطن امور احاطه داشته باشی و آگاهی داشته باشی، عیب نمیبینی. اصلا این دیگه عیب نیست، این عیب از اون جهت هست که شما باطن امر رو نمیدونی، سر این کار رو نمیدونی، مبادی این امر رو نمیدونی، به نظرت عیب میاد. ولی اگر چنانچه به غیب راست داشته باشی، میدونی که اینم در این کاری که میکنی یه مصلحتی بوده یا یک جهتی درش بوده که مرتکب این کار شده. به همین جهت خداوند، در نظر خداوند هیچ عیب نیست، همه چیز پاکه. آفرین بر نظر پاک
خطاپوشش.
با حال این رندی حافظم بوده که خطاپوش میگه، یعنی خطاپوش
پیر ما گفت خطا
بر قلم سون، همین که خطا نرفت، همین که خطاپوش. یک رندی است که حافظ به کار برده.
شاید این خطاهای
نه، خطا هست و نیست، خطا هست و نیست،
خطابینی ها
در واقع خطا نیست، در نظر ما خطاست. بله در نظر ما خطاست. به هر صورت این همون رابطه عیب و غیبه که شما بهش اشاره کردیم. اگر کسی باطن امور رو بدونه عیب نمیبینه، ولی وقتی کسی که سطحی نگاه میکنه، هرچی شما سطحی تر نگاه کنی عیب رو بیشتر میبینی، هرچی به باطن بری کمتر عیب بین هستی. و این متاسفانه اشخاص ظاهربین سطحی فرومایه هستن که بیشتر به عیب نگاه میکنن، ولی هنر را نمیبینن، هنر اشخاص را نمیبینن، باطن اشخاص را نمیبینن، بیشتر متوجه عیوب هستن. و با اینکه عیوب دیگران میبینن، وقت عیوب خودشون هم نمیبینن، در حالی که اگه عیوب خودشو ببینه شاید کمتر به عیوب دیگران توجه میکنه. ولی این رابطهش و مناسبتش این بود که خوب بود که فرمودین.
بله. پس انسان ضرورتاً باید بره دنبال کشف زیبایی هایی که در عالم غیب اوست.
بله.
غیب هم تو خود ماست، پنهان از ما نیست.
یعنی نه، غیب باطنه. ببین غیب که گفته میشه یه غیب مطلق داریم که حق تعالی است، ولی غیب هر چه شما به باطن بری به غیب نزدیکتر. در عالم ظاهر غیبی نیست، همه چیز ظاهره. غیب یعنی باطن، هر چه به مراحل باطن بیشتر بری به عالم غیب نزدیکتر میشی.
بله. حالا میخواد یه فصل دیبای رو مطرح میکنه شیخ عجر، که خداوند به عنوان یک نقاش با این قلم صنعش چیکار کرده این طبیعت را، و تو رو چجوری تصویرگری کرده، نقاشی کرده. این دو تابلو رو کنار هم بذار و قضاوت کن، خیلی زیباست. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، به دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهاده.
چقدر زیبا.
خیلی.
بله. خب شیخ عجل در این چند جمله که قرائت فرمودین که یک مطلبه، ولی به بهترین وجه و زیباترین بیان ابراز داشته، باد و ابر رو با هم، یعنی ارتباطی بین باد و ابر برقرار کرد که همیشه بین باد و ابر ارتباط هم هست، ابر و باد با هم ارتباطی دارن در طبیعت. باد فراش، باد صبا، باد صبحگاهی، فراش یعنی فرش میکنه. کجا رو فرش میکنه؟ زمین رو. با چه فرشی؟ فرش زمرده، یعنی سبز و رنگ میکنه، یعنی فصل بهار همه جا سبزه، به صحرا و باغ و که بری همه جا سبزه زاره. زمردین یعنی فامگون، سبزگون یعنی سبز. این باد، این باد که میوزه با بارانم ارتباط داره، باد و باران، هر دوشون این نقش رو ایفا میکنه، هم باد این نقش رو ایفا میکنه. اصلا خود باغ، خود باد در تلقیح، در لقاح درختان مؤثره، که درخت ها با هم لقاح پیدا میکنند و شکوفه میکنند و برگ میآورند و سبز میشوند. یکی نقش باده که فرش زمردین میگستراند، یکی نقش ابره که بنات نبات را، بنات یعنی دختران گیاه، نبات یعنی گیاه، دخترانی داره گیاه، بنات نبات یعنی دختران گیاه رو چیکار میکنه؟ عرض بکنم
در مهد زمین بپرورد.
در مهد، گهواره، این بنات کوچکن، در گهواره زمین پرورشون میده، یعنی گیاهان در گهواره زمین در اثر باد و باران در این گهواره حرکت هم میکنه، گهواره دیگه با باد و باران پروریده میشوند، پرورش پیدا میکنن، بنات نبات، دختران گیاهان. اون وقت که پرورش پیدا میکنن چی میشه؟ اون وقت بعد میگید که کلاه شکوفه بر سر میکنه.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفت.
قبای سبز ورق یعنی برگ. قبای سبز ورق یعنی برگ میکنن. برگ میکنن اینم در فصل نوروزی. نوروز هم چقدر کلمه زیباست چه بکنه. نوروز عید ماست، عید ما ایرانیانه. نوروز یعنی روز نو. نوروز یعنی روز نو. واقعا نو میشه، طبیعت نو میشه، عالم نو میشه، جهان نو میشه. وقت قبای سبز ورق در بر میکنه، یعنی درختان سبز و خرم میشن و جهان خرم میشه.
و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع
کلاه شکوفه و سر شکوفه رو به کلاه تشبیه کرده. از اون طرف درخت قبای سبز برگ میپوشه، قبای زمردین، قبای سبز برگ میپوشه. از اون طرف که شاخها کلاه شکوفه بر سر، چقدر کلاه قشنگه. شکوفه رو به کلاه تشبیه کرده که بر سر شاخ ظاهر میشه، بر سر شاخ شکوفه ظاهر میشه، یعنی کلاه شکوفه بر سر میگذارد. چقدر کلاه زیباییست کلاه شکوفه
نه.
و چقدر قبای سبز ورق زیباست. اون قبای سبز ورق یعنی برگ و اون کلاه شکوفه. چقدر زیبا میشه طبیعت، چقدر زیبا بیان کرده طبیعت رو. بله.
این نکته که هست، نکته عرفانی، اون باد سباست.
بله.
اون بحث عیب و غیب رو کردیم.
آها.
این باد نسبت به ابر غیبه، اصلا باد دیده نمیشه.
نه دیده نمیشه.
ولی اگر واقعا باد نباشه، ابر رو جا به جا نکنه،
بله،
ابر حامله میشه به باران.
نه نه نه،
یه باران نباره چیزی نباتی سبز میشه. این باد خیلی حکمت.
بله، همطور که ابر و باد با هم یه ارتباط خیلی تنگاتنگ و نقش دارن. بله، به قول شما اگه باد نبود خب ابرها به اصطلاح باردار نمی شدن دیگه. اینا همه اسرار طبیعت هست و اسرار غیب. و خود باد هم همطور که فرمود دیده که نمیشه که. یعنی ظهور غیبه. زمینه که تو طبیعته یه امر طبیعی، باد مسلم امر طبیعیه، اما مظهریت غیبی داره.
حافظ هم زیبا میگه، میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم.
بله بله،
دو تا باد چه؟
آره 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 آره. آره. اون یه باد، این یه باد.
آره.
هر دوش باده.
بله بله. ناز بنیاد مکن
تا نکنی بنیادم. بسیار زیباست. این یه اوج بلاغت و فصاحت و زیبایی.
بله.
هم حافظ هم سعدی.
بله. استفاده میکنن ما همه شیریم، شیران علم،
حملمون از باد باشد، حملمون پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست
باد.
بله، باد ناپیداست اما در طبیعته. حالا همطور این ناپیدایی لطیف و لطیفتر میشه تا ناپیدای مطلق که حق تبارک و تعالی.
این همه معجزات الهی هست.
بله، یقینا.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل
برافروزی.
چه زیبایی.
اگر مدد بخواهی وقت چراغ دل نفروزه، اگر مدد نخواهی از اون باد نوروزی اگر استمداد نکنی چراغ دل افروخته نمیشه.
راجب مهد زمین صاحب بیان استاد تعبیر زیبایی داره، میگه دایه حقیقی ما زمینه.
بله واقعا همینطور.
دایه حقیقی ما زمین
و گهواره حقیقی ما زمین.
علم نجعل الارض مهادا
و الجبال اوتادا،
هم گهواره است هم دایه هست.
بله بله بله، دایه هست چون ما هرچی میخوریم از مهد زمینه،
از پستان،
یعنی غذای ما از این مادر تهیه میشه. از اون طرف گهواره است برای این که ما در این گهواره نشستیم و حرکت میکنه، ما رو میبره از این طرف به اون طرف میچرخه.
بعد میگه قشنگ میگن این بزرگان، میگه یه دایه ایست که این مادر هرچی دلسوز باشه تا یه مدتی تحمل میکنه که تو دامنش رو کثیف کنی، اما یه عمر تو دامن این دایه رو داری کثیف میکنی نجاساتت، ولی هیچ ناراحت نمیشه. خیلی حلیم،
مهربانه.
این زمین از حلم حق دارد اثر که نجاست خورد و گلها داد بعد. ما چی میدیم به این زمین؟ چی میگیریم؟ اینا رو آدم فکر کنه خیلی خجالت میکشه، پا رو همین جوری به طبیعت بذاره. بعد اونایی که دایه بهداشت جهانی، بهداشت جهانی میکنن، ببین کی قرآن از بهداشت طبیعت رو غیر از بهداشت پاسداشت طبیعت رو چقدر زیبا.
خیلی مهمه پاسداشت طبیعت، آب، همه چیز، یعنی همه چیز در پاس. خیلی ما مواظب باشیم در پاک نگه داشتن طبیعت، چون پاک هست طبیعت، طبیعت پاکه، ما ایم که آلودش میکنیم. و در روزگار ما که داریم هی بیشتر آلوده میکنیم با تکنولوژی، با صنایع، هوا را آلوده میکنیم، زمین را آلوده میکنیم، آب را آلوده میکنیم، اینا پاک آفریده شدن، این عناصر پاکند، پاک آفریده شدن و پاک، اما این که داریم هرچه بیشتر آلوده میکنیم و آلوده کردن اونها آلوده کردن خود ماست. وقتی اونها آلوده شدن ما هم آلوده میشیم. متاسفانه ما داریم طبیعت رو آلوده میکنیم و این
با چه فضولات خطرناکی.
بله،
تکنولوژی.
بله. این هوای آلوده میدون چقدر آثار بد داره و زمین آلوده چقدر آثار بد داره و این همینه. اینا در قرآن کریم اتفاقا باز در فرهنگ ما قبل از این هم بوده، احترام به آب و احترام به این عناصر آتش و اینا، خیلی اینا بوده در فرهنگ ما. این فرهنگ جدید است که متاسفانه با همه خدماتی که کرده، در این حال خدماتش هم نباید نادیده گرفت، متاسفانه بشر ناآگاهانه از اون طرف آگاهی پیدا کرده که خب به این صنایع دست پیدا کرده، از اون طرف ناآگاهانه داره عناصر طبیعت رو آلوده میکنه و هر چی که آلوده بشه، عناصر طبیعت، زمین و آب و آتش، وقتی آلوده شد این آلودگی در ما اثر میذاره و تا حد خطر و نابودی بشر ممکنه پیش بره. وقتی که چیکار باید کرد؟
تکنولوژی امروز رو مثل اون شطور چموش میشه تشبیه کرد که اگر یه آدم حریف او رو مهار کنه، افسار بزنه، خب بار میبره. وگرنه لگد میزنه، گاز میگیره، خیلی هم بد.
ببین شعار علم مدرن با گذشتگان این بوده. من عرض کردم نمیخوام به گذشته برگردم، این سوء استفاده نشه از بیان ما، ما احترام بر علم قائلیم، پیشرفت مهمه، اما قدمای حکمای قدیم میگفتن که با طبیعت باید مهربانی کرد تا طبیعت اسرارشو در اختیار شما بگذاره. یعنی شما باید احترام کنی و مهربانی کنی با طبیعت، طبیعت اسرار خودشو در اختیار شما میگذاره. دنیای جدید میگه که باید با ساطور پیکر طبیعت رو قطعه کرد تا پاسخ بده. اون میگه باش مهربانی کن تا پاسخ بده. حکیم قدیم سقراط و حکمای ایران باستان میگفتن مهربان باش با آب، با خاک، با آتش، مهربان باش، اسرارشو به تو میگه. علم جدید میگه با ساطور قطعه کن، بند از بند طبیعت جدا کن، وقت پاسخ بد میده و این داره میکنه الان، داره ضربه وارد میکنه تا پاسخ بگیره. خب این دوتا نظره، اون مهربانی رفته، این قصابی به جاش آمده، باید بدن طبیعت رو قطعه کن. اما این قطعه کردن پاسخ هم داده تا حدی، اما این خطر هست که یه مرتبه طبیعت تحمل کنه ضرباتی که برش وارد میشه از ناحیه انسان، عصبانی بشه، یه چنون لگدی به انسان بزنه که دندونهاش تو دهنش بریزه. اون لگد طبیعت اگه به انسان وارد شد، وقت که چکار میکنه انسان؟ خیلی سخته لگد طبیعت. لگد طبیعت اگه به دهن انسان زده شد، ممکنه به نابودی بشر منتهی بشه. آلوده کردن طبیعت ممکنه که به نابودی بشر منتهی بشه. ما الان در معرض این خطر هستیم، یعنی دنیا در معرض این خطره و اندیشمندان بزرگ دنیا به فکر هستند، البته نگران هم هستند که باید چیکار کرد که هم علم پیش بره. البته جلو پیشرفت علم هم نباید گرفت، اینم مهمه، پیشرفت علم که نمیشه جلوشو گرفت، اما به گونه ای پیش برود که این خطرها رو به دنبال نداشته باشه، با آلودگی طبیعت کمک نکنه، طبیعت رو ناپاک نسازه و سرانجام به بشر لطمه وارد نشه. این یه مسئله معضلی است که بشر امروز در این آستانه قرار داره.
بله. حالا حضرت علی، من نگاه فیلسوفانه میخوام عرض بکنم. الان اگه ما به نهاد طبیعت گوش فرا نهیم، خیلی از ما ناراضیه. چه آبش، چه هواش، چه فضاش، چه زمینش. یعنی زخم فراوانی از اعمال و رفتار ما برداشته.
درسته.
به یک معنا خشمگینه.
بله.
بعضی از حوادثی هم مثل زلزله، سیل پیش میاد، ناشی از همین ناحیه است. که حالا ما اینها رو منصوب میکنیم به عوامل دیگه، قضا و قدر نظر روی شش تو اینجا هست. گاهی ما اشتلم ها و تشرهای طبیعت رو احساس نمی کنیم، ولی اگر از منظر قرآن و روایات نگاه بکنیم، خیلی چه حدیث لطیفی داره پیامبر ما، فرمود از تماشای سه چیز خودتون رو محروم نکنید، یکی آبه، یکی سبزه است، یکی روی زیباست، در یه جا هم آتشه. حکمت اینها رو هم بیان میکنه، حالا فرصت نیست ما اینا چی؟ اینا نماد زندگی طبیعت هم دیگه.
بله.
یعنی ما بیشتر باید استفاده های معنوی و اخلاقی بکنیم. طبیعت داریم، استفاده های مادی لجام گسیخته ای میکنیم.
همطور.
جناب علی با اون یک فیلسوف که باید درد جامعه رو بشناسی، جهان رو بشناسی. حالا تو پرانتز این سوال رو از شما مطرح کرد.
خب همون مشکل همون لجام گسیختگی است. اگر ما به نحو معقول از طبیعت استفاده کنیم، طبیعت ما کمک میکنه. گهواره ماست، همطور که از زمین گهواره ماست. ولی ما وقتی لجام گسیخته استفاده میکنیم، به قول شما اون خشمگین میشه، طبیعت خشمگین میشه و سرانجام ممکنه یک لگد محکمی به ما بزند. و این فساد در ارض همینه، فساد مفسد فی الارض، یعنی این
زهر الفساد
فی البر و البحر الان داره ظاهر میشه. دریا رو آلوده میکنه. این دریاها، آلودگی دریاها، نفتایی که در دریا وارد میشه، محیط زیست آلوده میکنه و و و و اینا که اصلا حالا بخوایم بنویسیم خیلی زیاد میشه. و ببین قرآن کریم چه فرمود. وقتی خدا در آغاز آفرینش میخواست انسان رو خلق کنه، ملائکه چقدر خوب فهمیدن، گفتن یفسد و فلرز
و یصف کد دماغ.
آره و یصف کد دماغ،
هر این کار ما داریم میکنیم.
ببین این چه مطلبی است که قرآن کریم انگوشش گذاشته. فساد در عرض، حالا معانی مختلف داره فساد در عرض. مفسد فلرز کیه؟ آب را آلوده کردن، زمین را آلوده کردن، آتش را آلوده کردن، فضا را آلوده کردن. این فساد در عرضه. و آدم رو کشتن اونم اینو فساد در عرض، فرق نمیکنه. کشتن آدم، کشتن حیوانات حتی بی جهت، حیوانات، صید بی رویه،
احسن،
صید بی رویه هم فساد در عرضه. ببین اصلا هر تغییری در اکوسیستم جهان، اکولوژی جهان رو به هم زدن واکنش داره. یعنی طبیعت واکنش نشون میده. اکولوژی به هم خوردن، اکولوژی جهان، سیستم طبیعت، حالا چه دریا، چه صحرا، چه فضا، چه هوا، این سیستم که نامیزون بشه، اون واکنش نشون میده. و اون واکنش خیلی سخته و برای بشر تحملش بسیار سخته. ببین این یفسد و فلرزی که در آغاز آفرینش ملائکه گفتن، چقدر خوب فهمیده بودن. حالا از کجا فهمیده بودن؟ این مسئله است که فرشتگان از کجا فهمیده بودن؟ هنوز که آغاز خلقت بود، هنوز بشری نبود. خیلی مفسرین حرفای زدن. بعضی گفتن که چون قبلا یه موجودی بوده، قبل از این آفرینش موجودات دیگه بودن شبیه انسان، انسان که اونا فساد کردن، ملائکه قیاس کردن. این حرف درست نیست، چون ملائکه قیاس نمیکنن. اصلا قیاس کار ملائکه نیست. اون خود از کلمه زمین، بعضی از مفسرین گفتن که از کلمه زمین فهمیدن. زمین چون عالم تضاده، چون اون چه در طبیعت هست عناصر و عناصر با هم متضادن، آب و آتش و خاک و هوا و حالا عناصر پایین تر تا حالا عناصر که امروز به صد عنصر و بیشتر میرسه، عناصر با هم هماهنگ، هم هماهنگن هم متضاد. اونا شاید از این کلمه تضاد در عناصر فکر کردن که این تناظر با هم، این عناصر با هم جنگ دارن. از این جهت گفتن یفسد و فلرز. و الان در هر حال به هر صورت ملائکه درست فهمیدن. ما فساد در عرض و الان داریم شاهد هستیم، داریم میبینیم که فساد در عرض ظاهر میشه و طبیعت خشمگین میشه و خدا نکنه که این خشمش به انتها برسه که اون وقت لگد بدی به بشر خواهد زد.
از خوب استاد بحث به جای زیبایی رسید که همه حرفهای شیخ عجل ملهم از قرآن کریم روایات که طبیعت جان دارد، هوشمنده، تازه مادر ماست، دایه حقیقی ماست، باید در نگهداری و در احترام گذاشتن به او، حقوق او را رعایت بکنیم. اینا همه توصیه های قرآن کریمه. ما از حقوق بشر میگیم، اما از حقوق طبیعت یه چیزی الان میگن، حقوق دریا، حقوق فضا، ولی
حقوق حیوانات هم گفته میشه.
حقوق زمین چیزی ما ندیدیم.
حقوق بشر و حقوق حیوانات هم گفته میشه، اما حقوق طبیعت گفته نمیشه. البته طرفداران محیط زیست حالا دارن همینو
میگن.
بله، ولی ما باید خودمون قبل از اونها محیط زیست رو احترام کنیم.
مهم اینه که پیام ابر و باد و مه و خورشید و فلک در یه بیت گفته، در کارن تا تو نانی به کفاری و
به غفلت.
غفلت,
غفلت همون لجام گسیختگی است. وقتی لجام گسیخته شدیم، اون غفلت.
همه از مهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. پس یکی همون لجام گسیختی هم نافرمانی هم.
بله اصلا نافرمانی یعنی لجام گسیختگی.
احسن، بسیار به اتفاق استاد عزیز. با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان و همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، آنچه شنیدید بخش‌هایی از سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بود که تقدیم محضر با سعادتتون شد. شبتون سرشار از نیکی و آرامش. خدا نگهدار.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
پس شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از همدلی تا همزبانی،
تراکم قانونی یکی از مشکلات ماست. گاهی در یه موضوع واحد قوانین متعددی تصویب شده با مشترکاتی و موارد افتراقی که از اون موارد افتراق خیلی افراد سوء استفاده میتوانن استفاده کنن. تراکم قانونی یه چیز مشکلی است واقعا برای کشور، که حالا گاهی پیشنهاد میشه که ما به مجلس بگیم بنشینید تراکم قانونی رو برطرف کنید. من نمیترسم نصف عمر مجلس رو این کار بگیره اگه بخوان بشینن تراکم رو کم کنن، لیکن به هر حال در قانون گذاری مراقب این معنا هم باشید.
شبتون بخیر همراهان گرامی، رسیدیم به انتهای برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که ما رو از ساعت 14 تا همینک یارو همراه بودید. برای شما که بهترین هستید بهترین ها رو آرزو می‌کنم و در واقع همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.